صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله در کنار اینکه منتقد صفت و سخت مباحث
فلسفه غرب اندیشه غربی بودن، ولی در این حال ما به تقلید این مباحث و اندیشه های فیلسوفان غربی کمال انصاف و آزاد اندیشی رو به خرج میدادن، اصلا بیطرفی رو بازی نمیداشتن، ابتدا مباحث خیلی به تفسیر و به تحقیق تقلید میکردن، دولت به نقد و بررسی پرداختن و به چیزی که مهم دیگه شما جوانگری بوده اون مختلف اسلامی تقریبا ما نداریم آنین مثل ایشون که انقدر دقیق و جامع و همه جانبه علوم مختلف پرداخته باشن. این تا حدی بوده که مقام معظم رهبری همیشه در سخنرانی‌های مختلف خودشون توصیه کردن دانشگاهجویان حقوقی و دانشجوهای به کتاب آثار شهید مطهری مطالعه کنن و اونا توی برنامه مطالعاتی خودشون قرار بدن. در همین راستا ما نشست امروز در خدمت جناب دکتر ظهیری هستیم که قرار به وجوه مختلف اندیشی استاد مطهری و نیازمندی جامعه امروز ما به اندیشه ایشون و وجوه مختلف شخصیت ایشون بپردازم. بیش از این وقت نمیگیرم، خدمت جناب دکتر ظهیری خواهیم بود. دوستان حاضر در فضای مجازی بچه دوستان حضوری هستن، اگه سوالی داشتن تو بخش گفتگو اونها میتونن درش کنند، ما انشاءالله در پایان جلسه خدمت های دکتر خواهیم بود. تمام سوالات و مباحث انشاءالله در پایان بحث ایشون مطرح خواهد شد. بازم عذرخواهی میکنم به دلیل تاخیری که در آغاز جلسه داشتیم، از شما آقای دکتر ظهیری خواهش میکنم که بحث خودشون رو آغاز کنند و خدمتشون باشیم. جناب دکتر خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
صدای من واضح هست جناب آقای استادی؟
بله،
چون یه مقدار صدای شما وضوحش کم بود، من نگرانی بودم که صدای من هم واضح نباشه.
شما خیلی کامل دارید، شما از فضای مجازی اینجا دارم میکروفون مشکل داره، ولی خب شما صدا
کاملا
واضح.
خیلی ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی که در جلسه حاضر هستند و دبیر محترم علمی جلسه و سایر عزیزان و همچنین دوستانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. بنده هم عذرخواهی میکنم از اینکه با ساعتی تأخیر جلسه برگزار شد و سعی میکنم که این تأخیر رو با یک خلاصه‌گویی و جمع جور بحث رو ارائه کردن جبران بکنم. ما در واقع عنوان بحثمون چرا مطهری است و همیشه بنده نگاه معماگونه‌ای به این استاد بزرگ و معلم بیبدیل و نویسنده پرتوان و انقلابی سترگ داشتم و میخوام این نگاه خودم رو به دوستانم منتقل بکنم و از این معما اونچه که بنده تونستم پرده برداری بکنم به اشتراک جمعی بذارم و در این گفتگوها انشالله بهره‌مند بشیم و روح اون شهید و همه شهدای انقلاب از ما و عملکردمان پس از شهادت اونها راضی و خوشنود باشند. شهید مطهری یک ویژگی ها و یک نکات منحصر به فردی داره که به اعتقاد بنده اگرچه ممکنه کسانی به این ویژگی ها نزدیک شده باشند، ولی باز اون جامعیت و جدیتی که در شهید مطهری هست بدون تعارف قابل جریان و سریان به افراد دیگری نیست و نکاتی که حضرت امام معمار کبیر انقلاب اسلامی درباره شهید مطهری گفتن درباره احدی نگفتن و امام خمینی شخصیتی هستند که اهل اغراق نیستند و نکاتی هم که درباره شهید مطهری گفتن کاملا واضح و آگاهانه هست، یعنی در یک فضای شعاری و شعائری نیست و بدون هیچ گونه هیجانی است، از عمق جان حضرت امام نکاتی منحصر به فرد درباره استاد مطهری گفته شده که اینها در واقع به مثابه کلیدهایی است که میشه از معمای مطهری پرده برداشت تا ببینیم که چطور میشود مطهری شد و چطور میشود راه مطهری را ادامه داد و چطور میشود از مطهری بهره برد. نکاتی که امام بیان کردن، یکی بی استثناء آموزنده بودن آثار ایشان، تأکید دارن حضرت امام که آثار ایشون بی استثناء آموزنده و انسانساز و این تعبیر بی بدیل درباره استاد مطهری بخواهیم ببینیم چرا امام چنین فرمایشی رو فقط درباره ایشان بیان داشتن. من اگر که عین سخنان امام رو پیدا بکنم بخوانم خیلی بیشتر کمک میکنه. بله، در فرمایشات امام آمده که آقای مطهری یک فرد بود اما جنبه های مختلف در او جمع شده بود و خدمتی که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهری کرده است کم کسی کرده است. آثاری که از او هست بی استثناء همه آثارش خوب است و من کسی دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثناء آثارش خوب است. ایشان بی استثناء آثارش خوب است، انسانساز است، برای کشور خدمت کرده، در آن حال خفقان خدمت‌های بزرگی کرد. الان صدای منو داریم جناب استادی؟ من فرمایشات امام خوندم کامل شد تا آخر خوندم. بله، میخوام ببینیم چه خدمتی شهید مطهری کرد، چه ویژگی شهید مطهری داشته که تونسته یه چنین مدالی از امام دریافت بکنه. خب امام شاگردان زیادی داشتن، در انقلاب بزرگانی بودن و همزمان و همراه شهید مطهری بزرگانی بودن که هر کدوم واقعا به قله مقام علمی و عملی اونها بخوایم بنگریم جای ده‌ها جلسه داره، ولی میخوایم ببینیم شهید مطهری چطور بودن که چنین مدالی رو از امام دریافت کردن. من سه ساحت رو درباره یک انسان اگر بخواد بین مبدأش و هدفش، مبدأ و مقصد خودش حرکت بکنه، مورد تحلیل و بررسی قرار دادم و روی شهید مطهری تطبیق کردم. ببینید اگر که ما بخوایم از یک مبدأی شروع بکنیم و به یک مقصدی برسیم، یعنی در زندگی خودمون هدف گذاری داشته باشیم، در روی کاغذ و عرض شود که رسم نمودار و دیاگرام یک خط راست از مبدأ به مقصد کوتاه‌ترین راه خواهد بود و به راحتی ما را از مبدأ به مقصد میرسونه و میگه این بهترین راه است. اینو ما بهش میگیم صراط مستقیم. ولی در ساحت عقلی، در ساحت قلبی و در ساحت عملی به این سادگی ها نیست که ما در واقع راه رو بین مبدأ و مقصد به راحتی تشخیص بدیم. اونقدر دنبال، اونقدر پیچیدگی ها داره، اونقدر حوادث داره، اونقدر نیزارهای چند برابر قد یک انسان هست که باید از بینش عبور کرد که پیدا کردن راه به قدری مشکل میشه که به راحتی نمیشه اون رو با رسم نمودار و اینها و پروتکل های عملی یا ذهنی تشخیص داد. من سه تا پارامتر رو در نظر گرفتم، سه تا مؤلفه. یک مؤلفه عقلی هست یا عقلانیت، یک مؤلفه قلبی هست یا معنویت، و یک مؤلفه عملی. در عمل هم منظورم عمل اجتماعی است، چون عمل های فردی خود اون عقلانیت و معنویت هم عمل فردی حساب میشه، ولی در ساحت عمل اون عملی که بازخورد و بازتابی در سایر افراد و گروه های جامعه داره اون مد نظرم هست. اگر که فردی بتونه در این سه زمینه شاخصهایی رو و مؤلفه‌هایی رو که عرض میکنم داشته باشه، میتواند نزدیکترین راه بین مبدأ و مقصد رو تشخیص بده، بین مبدأ و هدف رو تشخیص بده. من خیلی کوتاه شاخصهایی که در آوردم و برشمردم رو خدمت عزیزان عرض میکنم. در ساحت عقلی یکی از مسائل مهم شهامت اندیشیدنه و شجاعت در عرصه تفکره. درباره هر کدوم دوستان سوال داشتن، من میتونم نکاتی و خاطراتی و واقعیت‌هایی از زندگی شهید مطهری در این زمینه بیان کنم. یعنی اونقدر نکته دارم در این زمین هر موردش که بگم که یک جلسه کفایت نمی کنه. پس نکته اول در ساحت عقلانیت شهامت اندیشیدن، شجاعت تفکر و اندیشیدن که شهید مطهری در این زمینه به اعتقاد من قهرمانه. و دومین ویژگی قدرت نقد و تشخیص سره از ناسره است. نقد به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی کلمه که یک پدیده مقدس هست و هدفی بسیار نیکو داره و در واقع برای شفاف کردن حقیقت، نه اینکه پنهان کردن حقیقت و هر شبد که خدش وارد کردن بر یک تفکر. پس دومین شاخصه از مقام عقلانیت قدرت نقد و تشخیص سره از ناسره است. سومین شاخص توانایی نظامسازی از تک پاره های منفرد حقایق عقلانی. ببینید ما فلسفه دان زیاد داریم، فلسفه خان زیاد داریم که حقایق عقلی خیلی زیادی رو به صورت منفرد و پراکنده و هر شبد که قطعه های جداگانه از هم میدونن و بهش معرفت دارن، ولی کسی که بتواند اینها را ازش نظام سازی بکنه، این یک ویژگی هستش که در شاخص عقلانیت ویژگی منحصر به فرد است. چهارم، داشتن اطلاعات کافی در ابعاد مختلف علوم استدلالی زمان که به اعتقاد حقیر شهید مطهری قهرمان این قضیه است. من فقط برای که فاصله شهید مطهری از سایر ممتازین زمان خودش رو بتونم منتقل بکنم، یه خاطره ای از شهید باهنر عرض میکنم که درباره استاد مطهری بیان فرمودن. آقای باهنر میفرماین که کتابی رو در زمینه بحثای مارکسیستی که در زمان استاد مطهری بسیار رواج داشت و جوانها بسیار بهش گرایش داشتن، ایشان نشون میده که به استاد، به جناب باهنر میگه کتاب رو دیدید چاپ شده، یه التقاطی بین اسلام و کمونیسم هست و میگن بالاخره باید کتاب نقد کنیم و یه نسخه ای به آقای باهنر میدن و میگن که شما هم نقد کن منم نقد میکنم، جلسه بعد که هم دیگر دیدیم با هم تبادل نظر بکنیم. جناب باهنر میگن که جلسه بعد که ما خدمت استاد رسیدیم ایشون کامل کتاب خوانده بودن، حواشی برش نوشته بودن، نقدها رو دستبندی کرده بودن، بنده فرصت نکرده بودم کتاب باز بکنم. قطعاً شهید مطهری هم کار و عرض شود که گرفتاری های مربوط به انقلاب و فعالیت انقلابی رو کمتر از جناب باهنر نداشته، بلکه اصلا اولین کسی که حضرت امام ازش خواست که کمیته انقلاب رو تشکیل بده جناب مطهری بود و ایشون بسیار بسیار در انقلاب به لحاظ عملی دچار عرض شود که ساحت‌های مختلف گرفتاری و کاری بود، اما این وظیفه و این بحث پیدا کردن اطلاعات کافی و بروز و آخرین رهیافتایی که در مسائل اندیشه‌ای هست رو هیچ وقت فرو نگذاشت و در واقع به اون وظیفه اصلی خودش پایبند بود. و آخرین شاخصه در ساحت عقلی قدرت پردازش اطلاعات، پردازش اطلاعات. ما اطلاعات کافی هم ممکنه داشته باشیم، مثل همون پاره های منفرد حقایق عقلانی، اطلاعات ما داشته باشیم ولی نتونیم پردازش بکنیم، نتونیم کارکرد اونها رو در راستای نظام سازی که در بند سه گفتیم ازش استفاده کنیم، کارکرد داشته باشن. و لذا این خدمت شما عرض شود که ویژگی پردازش رو هم جناب استاد مطهری داشت. خب از ساحت عقلی که بگذریم به ساحت قلبی که برسیم، من قبلش نکته ای رو باید عرض بکنم و او این که انسان‌ها فکر می‌کنن که ساحت عقل و ساحت قلب با هم تعارض دارن، در صورتی که می‌خوام عرض بکنم این دو ودیعه و این دو موهبت که خداوند به انسان داده به مثابه دو بال هستند که به انسان توان پرواز کردن میدن، لذا به همون اندازه که باید به عنصر عقلانیت توجه کرد به همون میزان باید به معنویت توجه کرد و هر کدوم از اینا رو که بی توجه بمونیم اون پروازه، اون رسیدن به اون مقصد، اون صراط مستقیم، اون کوتاه‌ترین راه، اون امن‌ترین راه هیچ وقت شامل حال ما نخواهد شد. لذا با دقت و توجه بیشتری باید به عنصر قلبی و معنوی توجه داشته باشیم. در ساحت قلبی با شاخصه ها، یکی پاکیزگی باطنی و زنگارزدایی از قلب و پرهیز از گناه که مانع فهم حقایق میشه هست که ما در روایات هم داریم که گناه باعث میشه که باب معرفت به روی انسان بسته بشه. من همینجا خاطره ای رو نقل بکنم که ظاهراً اگر اشتباه نکنم از میرزای بزرگ شیرازی نقل شده که شاگردی ایشون داشتن و سر کلاس درس اشکال میکرده و ایشون پاسخ نمیگفتن. بعد چند جلسه اشکال کردن اون شاگرد میپرسه میگه چرا به اشکالات من پاسخ نمیدی؟ بعد ایشون میگه خصوصی شما بیاید بیت یا دفتر تا من عرض کنم. بعد وقتی که اون شاگرد میرسه خدمت میرزا ایشون بهش میگه که شما چندین سال قبل، بهش آدرس دقیق میده که میگه گناهی مرتکب شدی، این گناه رو مرتکب شدی و خداوند باب این معرفت رو به روی تو بسته و شما اصلا متوجه این معرفت نخواهی شد. روایات زیادی هم داریم که عوامل غیر معرفتی بر معرفت تأثیر میذارن. گناه یک عامل غیر معرفتی است ولی بر معرفت تأثیر میذاره. چرا داریم در روایت که اگر 40 روز انسان خودش رو خالص برای خداوند بکنه چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه، همچنان که پاکیزگی باعث نشر حقایق و معارف میشه، پلیدی و ناپاکی هم باعث میشه که معرفت و حقیقت بابش به روی فرد بسته بشه. نکته دوم، شاخص دوم، شهامت غرق شدن در دریای عواطف انسانیه. یعنی در عین این که شما عقلانیت رو با اون ویژگی های سنگینی که عرض کردم حفظ میکنید، به احساس و عواطف هم همونقدر اهمیت بدید که این شاخصه در شهید مطهری بسیار بسیار وجود داشت. و سومین شاخصه قلبی اخلاصه. من درباره شاخص دوم عرض بکنم که این شهامت غرق شدن اونقدر در شهید مطهری زیباست که ما عالی ترین احساسات رو و لطیف ترین احساسات رو در عشق ایشان به امام حسین و یاران شهیدش میبینیم. شهید مطهری شاید تنها روزخانی بود که 2 روزه میخوند در مجالس امام حسین. یک روزه میخوند مربوط به مصائب، همین روزه جاری، و یه روزه میخوند برای انحرافات فکری که و جریانهای انحرافی که در طول تاریخ به نام امام حسین، به نام عزاداری بر امام حسین، به نام روزخانی بر امام حسین ایجاد شده. یک کتاب تعریفات عاشورایی‌شون خودش نشون دهنده این عرض بنده و یه سند بیبدیل هست. و اخلاص که در واقع مهر تأیید تمام اون چه که تا کنون گفتیم است که اگر کار مخلصانه نباشه چنین اتفاقی نمیفته. خب این هم ساحت قلبی. میریم به ساحت عمل اجتماعی. در ساحت عمل اجتماعی شاخصها، 1، حساسیت نسبت به تحولات اجتماعی، 2، آرمانگرایی جمعی به عنوان مکمل آرمانگرایی فردی. چون یه فرد ممکنه برای خودش در صراط مستقیم مقصدی رو در نظر بگیره ولی فردی باشه. این خیلی فرق میکنه با کسی که هدف متعالی تری برای جامعه و در قالب یک دکترین اجتماعی و سیاسی داره. و 3، تلاش و مجاهدت عملی برای تحقق اون آرمان اجتماعی. و 4، عدالت طلبی و ظلم ستیزی و نقد حاکمیت سیاسی، ایستادگی جلوی حاکمیت سیاسی، ایستادگی جلوی ظلم و استکبار. شما واقعا در نظر بگیرید، من واقعا نمیتونم مقایسه بکنم شهدا رو با هم دیگه، نمیتونم مقایسه بکنم ممتازین انقلاب رو با هم دیگه. ولی چه کسی رو داریم، چه کسانی رو داریم در این رده که هم در ساحت عقلانیت در اوج باشن، هم در ساحت معنویت در اوج باشن و هم در ساحت عمل اجتماعی در اوج باشن. مقام معظم رهبری خاطره ای نقل میکنن از استاد مطهری که میگن ایشون مشهد که میومدن گاهی منزل ما میامدن، شب جایی که ایشون بیتوته میکردن و میخوابیدن بین اتاق ما و اتاق ایشون یک در بود و من متوجه میشدم که ایشون برای نماز شب بیدار میشن چه گریه هایی، چه توسلاتی، و میگه من از حال ایشون دگرگون میشدم. و بعدن که پرسیدم دارم از جوانی این به اصطلاح حالات رو ایشون داشته و شب زنده داری و خدمت شما عرض شود که توسل به اهل بیت و در واقع گریه در پیشگاه الهی. خب این بعد معنوی رو با اون بعد عقلانی شما جمع بکنید. یک نکته هم من باید اضافه بکنم که امام چرا، امام آیا همه کتابای شهید مطهری رو خوانده؟ بعید میدونم، چون اصلا خیلی از مباحثش بعد از اون سالها چاپ شد، خیلیاش سخنرانی بود. ولی چرا امام چنین چک سفید امضایی، چنین مدالی رو بهش میده؟ به خاطری که از مبانی مطمئنه، از اون زمین و بذری که در اون زمین کشت شده مطمئنه و میدونه این درخت تناوری که از این زمین و با اون بذر میاد بیرون میوه و ثمره نیکویی میده. یعنی کار امام یه کار کاملا استدلالی است. و باز برگردیم در ساحت عمل اجتماعی، اصلا ایشون هیچ با اخلاصی که داشت براش هیچ فرقی نمیکرد داستان راستان بنویسه یا شرح منظومه، در صورتی که بسیاری بسیاری از کسانی هستند که درصدی از حتی کسری از دانش و معنویت استاد مطهری ندارن، ولی اگه بهشون بگی بیا داستان بنویس برای بچه ها و اینها مطلب بنویس، کسر شأنشان بشه. خب ایشان در ساحت عمل اجتماعی حوزه رو رها کردن و آمدن به دانشگاه، حوزه ای که برای ایشون تماما آرامش میتونست باشه، همه عرض شود که اساتید خودش مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت امام که چه خاطرات ایشون نقل کردن که بودو بزرگوار دعوت میکردن به حجره خودشان و از ایشون سوال میکردن، از امام سوال، از علامه سوال میکردن، و خب چه دوستان بزرگی داشتن اونجا و چه بسا به مقام مرجعیت میرسیدن. ولی ایشون آمدن در دانشگاه و در مسجد دو پایگاه برای خودشون درست کردن. اون پایگاهی که درست کردن برای خودشون اسمش گذاشتن حسینیه ارشاد، که چه در واقع خدماتی به انقلاب کرد. اینها همه در ساحت عمل ایشان. بعد از پیروزی انقلاب اولین کسی که امام بهش گفت که کمیته انقلاب تشکیل بده استاد مطهری بود و به بهترین وجه تا زمان حیات خودش، و حتی شهادت معماگونه ایشون که هنوز جای بحث داره که چه کسانی ایشون رو شهید کردن، همه جهل در برابر همه عقلانیت قرار گرفت، همه قساوت در برابر همه معنویت قرار گرفت، و این که تیر به سر ایشان خورده خودش پیام داره که ما با فکر تو مخالفیم، ما با فکر کردن مخالفیم، با اندیشیدن مخالفیم. بنده هم اینجا عرایزم رو جمع میکنم و خالصانه از همه دوستان در هر رده علمی که هستن تقاضا میکنم وقتی رو، فرصتی رو اختصاص بدن یک دوره بازخوانی آثار استاد مطهری رو داشته باشن. باور بفرمایید که هرچه سطح علمی انسان بالاتر باشه بهره بیشتری از این آثار شهید بزرگوار خواهد برد و خداوند برکتی در کار ایشون قرار داده که انشالله باعث پیشرفت بصیرت تک تک ما خواهد شد. عذرخواهی میکنم باز هم از این که هم بحث با تأخیر انجام شد، هم سعی کردم طولانی نباشه. اگر طولانی شد عذرخواهی میکنم و در خدمت جناب آقای استادی و حاضران در جلسه و در فضای مجازی هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر زهری عزیز. استفاده کردیم از نکاتی فرمان شد ایشان، نکات دقیقی بود در باره استاد شهید مطهری و من اینکه فرصت هم گرفتم از دوستان حاضر در جلسه هم فضای مجازی اگر نکته‌ای دارم بحثی گفتگوی ما خدمتشان هستیم که استفاده میکنیم از بیان شید دوستان حاضر در فضای مجازی کنون بخش گفتگوی من رو دریافتش کنم. دوستان حاضر در جلسه هم اگر نکته‌ای دارم و من برای آن استفاده کنم. من فقط در طریق فرمایش دکتر زهری عرض کنم که ویژگی‌های دانشجوی مطهری در راستای یکی از نکاتی که آقای دکتر زهری گفتن، ایشون خیلی اهمیت به معنویت و اطوار قرآنی میداد تا جایی که حتی ایشون 10 سال پایانی عمر خودشون به وجود دکتر خودشون به استاد مسلم حوزه و مباحث عرفانی قرآن بودن به توصیه علامه طباطبایی از محضر زده شیرازی استفاده میکردن و مباحث عرفانی نهج البلاغه خدمتشون میآموختن. و درباره نقد و نقادی هم که آقای دکتر فرمودن، بله تأکید کردن نقد و معنی واقعی کلمه، در واقع اینطوریه که گاهی اوقات ما نسبت به یک جریانی چون یک پیشفرض میدونیم، یک گرایشی داریم، میخوایم سریع بریم بپردازیم به نقاط معروفی و نقد کنیم، بگیم آقا نادرسته، چه در فلسفه اینقدر چه اندیشه اینقدر چه اندیشه شرح فرمان میکنه. در شهید مطهری تو آثار مختلف خودشون بریش اونجا که درباره فیزیکای غربی مثل هگل و سارس بحث میکنم، بریش جان پل سارتر، یعنی ابتدا میان خیلی منصفانه و خیلی محققانه بحث رو بیان میکنن، آرا و استدلال ها و حتی گاهی اوقات شاهد بودیم ببینید در مورد جان پل سارتر که اینجایشون حتی خودشون استدلال هایی به نفع اندیشه سارت بیان میکنن که آقا مثلا از این موضع هم روش نگاه کنید در تایید اندیشه سارت. بعد که تحقیق و در واقع تحقیق تمام میشه، شروع میکنن به نقد کردن که حالا استدلال ها اون نکات در اندیشه سارت این اشکالات رو داره، یعنی نمیان اصلا ما اول بکنم به نه مثلا سارت میخواد کرده این حرف رو داره اشتباهه، نکات فراونه در مورد شهید مطهری تو آثار مختلفشون هم وجود داره یا در تایید فرمایش دکتر زهری در واقع عرض کردم. حالا دوستان اگه نکته ای دارن میخوام بحث گسترش پیدا کنیم و اضافه دارن خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم استفاده کردم آقای دکتر. یه سوال برای من پیش اومده، اونم این که اختلاف نظری که آقای مطهری با فرقید دارن اون اختلاف نظری است که ایشون با مطلب تفکیک دارن یا نه چیزی دیگری است. حالا نمیدونم به این بحث رفت داری یا نه، اگه امکان داره یه بتونم پاسخ بدید ممنون میشم.
عذر میخوام یه مقدار صدا، اختلاف نظر با غرب فرمودید؟
با فردید
بله خدمتون هرچه تا جایی که اطلاعات بنده اجازه میده. خب یک در واقع طرزیه تفکری نهله فکری توسط جناب آقای دکتر فردید که یک نگاه در واقع اگزیستانسیالیستی اسلامیزه شده بشه، اگر بشه چنین تعبیر رو براش داشت، ایشون و شاگردانشان با نوع نگاه انتقادی که به غرب داشتن و تعریف خاصی که از ولایت داشتن، خدمت شما عرض شود که که امام خمینی رو در بر میگرفت و او قهرمان اونها بود که در واقع خورشیدی بودش که از غرب طلوع کرده بود. یه چنین طرز تفکری رو از ولایت در نقد غرب که غرب رو محل غروب حقیقت میدونستن و مشرق و شرق رو محل طلوع حقیقت و تلالو حقیقت میدونستن، یه چنین طرز تفکری رو ایشان به هر حال با شاگردی که کرده بود در محضر هایدگر و برخی بزرگان فلسفه های اگزیستانس در غرب و فلسفه های پست مدرن، اینها رو در با اطلاعات اسلامی که داشت در ایران شاگردانی ایشون پیدا کرد و هر کدوم از این شاگردان در شاخه ای باز متفاوت بودند با جناب فردید. من فقط یک جلسه یادم میاد، یه جلسه ای ظاهرن روبرو شدن جناب استاد مطهری با آقای فردید که فکر میکنم آقای فردید توصیه کردن به زبان خواندن و از هوش و استعداد استاد مطهری خیلی متعجب بودن و به اینکه از منابع دست اول بتونه ایشون استفاده بکنه خیلی آقای فردی و شاگردانش توی زمینه تیز هستن، تاکید دارن و مصر هستن که از منابع. ما حتی یکی از شاگردای آقای فردی که جناب آقای ضیاء شهابی بود، استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد، به ما میخواست فلاسفه پیش از سقراط درس بده، از رو متن یونانی تدریس میکرد، یعنی متن یونانی رو میخوند و ترجمه میکرد، حتی متن انگلیسی نه و یا حتی متن لاتینم نه، چون لاتین ها هم که بود، لاتین که زبان مشترک دینی اروپای قدیم بود، اون زبان که تا حدودی منسوخ شده ترجمه کرده بودن یونانی ها رو و بعد انگلیسی های هم ترجمه کرده بودن، از لاتین به انگلیسی برگردونده بودن، اما ایشون میگم نه، همون یونانی رو باید بکنیم. مثلا اگه گزنوفنس رو مثلا میخواست یه پاره هایی از کتاب های ایشون که سوخته به دست رسیده، میومد همون عبارت رو ایشون ترجمه میکرد، تأکید داشتن روی قضیه. خب ما بزرگانی رو داشتیم که اصلا هم در غرب درس خواندن، مثل استاد شهید بهشتی، جناب دکتر بهشتی، و هم زبان بلد بودن. جناب شهید مطهری خیلی نکته عجیبی رو من براتون بگم که تقریر و بیانی که ایشون از نظریات کانت و دکارت و راسل و بزرگانی از فلاسفه غرب که بهشون پرداختن دارن، از خود اون شخص بهتر. یعنی شما کتاب کانت رو که میخونید پیچیدگی هایی داره که وقتی تقریر شهید مطهری از کانت رو میخونید متوجه میشید که او، یعنی پیچیدگی ها و گره ها باز میشه، چون بیان خیلی قشنگی داره، یعنی از خود فرد بهتر تقریر میکنه. اینو واقعا اگر یک بار یک نفر بره ببینه نظر هگل، به خصوص هگل یه نظریه ای داشته، بیا نظریه هگل رو از رو آثار خودش بخونه و بعد تقریر شهید مطهری رو بخونه، ببینه شهید مطهری خیلی قشنگتر از خود او گفته. این هم من در واقع به عکس فردید، من این رو ناتوانی شهید مطهری نمیبینم، بلکه موهبت و توانایی ایشون میبینم که با یکی از منابع درجه دو، یعنی منابع ترجمه استفاده کردن، اینقدر خوب فهمیدن و اینقدر خوب توضیح دادن و اینقدر خوب نقد کردن. و جالبی است که بدونید که ایشون فقط غرب رو نقد نمیکنه شهید مطهری، با روش شناسی و برخی پیشرفت های روشی و منطقی در غرب ایشون موافقه و تاکید میکنه که ما هم باید دنبال چنین پیشرفت هایی بریم. حالا این در حد اطلاعاتی بود که بنده در حافظم داشتم. از سوال ما بکنم.
از اهل با احترام داریم مسئله جناب دکتر زندگی عزیز رئیس محترم جمهوری اسلام تمدنی با افتخار برای ترزش مند شما این فرصتی که شما من شنیدم، اما یک نکته ای که شما در فرمایشاتون فرمودید نکته بسیار عالی بود، مخصوصا روی این قضیه ای که آلان بود و فرمان چه اهدافی رو داشته و شهید عزیز ما اندام شهید مطهری رو شهید کرده. ما به بحث هم روزا داشتیم با دوستان عزیز دانشجو، شاید تاکیدشون این بود که شما هایی که میگیم در واقع این اتفاق افتاده و شهید علامه مطهری رو شهید کردن، امروز آقای دکتر شریعتی رو هم شهید کردن. اهدافی که در واقع این در واقع آقایون داشتن واسه تلال دو شهید ما رو زمین که خب شهید دکتر شریعتی هم همونطور که مستحضر هستید مرد مشکل شدن، بعضی از آقایون اعلام کردن که سیطه قلبی و یا دلایل دیگه رو عنوان شده. من میخوام ببینم که این دوتا رو ما واسه یه نسل امروز همون که در واقع نسل حوزنی ما که نگاهشون به شهید علامه مطهری اعلن با مقام و شهید هست و شهید عزیز ما شهید دکتر شریعتی چه هست و ما چه پاسخهایی بایستی بدیم و در واقع حالا گروه فرقان چه اهدافی داشت و گروهی که باعث شدن شهید شریعتی شهید شد، با توجه به اینکه خب در بعضی از مواضع هم شهید علامه مطهری مون هم شهید شریعتی با هم در یک مواضع اختلاف داشتن، در خیلی از مواضع هم با هم در واقع اتفاق داشتن، اینو میخوام هم توی رفتن باشید و فرمونید که هنوز این در واقع اهداف گروه فرقان مشخص داشته. ما چه جوابی رو به دوستان عزیز دانشگاهی من خصوصا و عزیز هم روزه بمون بدیم؟ تشکر قدبالی دارم، بسیار استفاده کردیم و حضر لازم رو بردیم. انشاءالله سلامت باشید.
خیلی ممنونم از جناب آقای ابوترابی عزیز، سوال خیلی خوبی فرمودن. من همیشه برام سوال بوده که ما چطور میتونیم این معمای اختلاف نظر بین روشنفکران دینی و حتی دیگراندیشان در حوزه مباحث دینی و اسلامی رو حل کنیم. و من این نکته رو برای اولین بار میخوام اینجا در این جلسه میخوام بیان بکنم و دوست داشتم این رو در فرصتی بشه در قالب مقاله علمی پژوهشی مستندات خودم رو بیارم. چه تفاوتی بین حالا جناب آقای دکتر شریعتی و شهید بزرگوار جناب استاد مطهری بوده؟ چون اینا با هم هم یعنی وقتی حسینی ارشاد رو استاد مطهری طراحی کردن، بعد خودشون دعوت کردن از جناب شریعتی که بیان و چه شور و هیجاناتی در اونجا ایجاد می شد و بعد حالا ماجرای زندانی شدن دکتر شریعتی و این که سخنرانی هایی که ایشون در اسلام شناسی داشتن، نقدای جدی که شهید مطهری داشتن، دو بزرگواری که آقای حکیمی و آقای علامه محمد طقی جعفری رو جناب شریعتی به عنوان وصی خودشون گفته بودن که حتما کتابای ایشون رو، یعنی سخنرانی هایشون که به صورت کتاب در اومده بود رو تنقیح بکنن و جر و تعدیل کنن، احیانا درش نکته ای نباشه. الان من چرا با خودم میگم چرا نوع نگاه شریعتی با نوع نگاه استاد مطهری فرق میکنه؟ من از نظر من برمیگرده به نگاهشان به عقلانیت. عقلانیت نزد استاد مطهری یک عقلانیت حد اکثری است. یعنی شهید مطهری قهرمان عقلگرایی حد اکثری است. یعنی در جوانی ایشون میگه من در همه چیز شک کردم، در مقدمه کتاب عدل الهی میگه در همه چیز شک کردم، حتی بعضی امور رو کنار گذاشتم تا شکم برطرف بشه و رفتم تا به یقین برسم. و یقینی که ایشون میگن بس یقین برهانی فلسفی و خدمت شما لایتخلف، یعنی اعتقاد جازم. اما دکتر شریعتی عقلگرای انتقادی بودن. چون در غرب هم تحصیل کرده بودن و اتفاقا در دوره هایی هم بودن که شاید پوزیتیویست های منطقی در غرب بروبیایی داشتن، پوزیتیویست ها کلن و پوزیتیویست های منطقی بیشتر. خب در اون فضاهایی که به اون شکل بود، نگاه هایی که مثل دورکیم که استاد ایشون بود، یا گورویچ، معذرت میخوام، گورویچ که استاد ایشون بود در سوربن، داشتن نگاه همه عقلگرایی انتقادی است. در عقلگرایی انتقادی شما لازم نیستش وقتی میخواد نظری رو بیان بکنید مطمئن باشید درسته، همین که شواهدی داشته باشید له او، تا زمانی که شواهدی علیهش نداشته باشید اشکالی نداره، میتونید بهش باور داشته باشید. ولی وقتی که علیه او شواهدی پیدا کردید، او از منظومه باورهای شما میره بیرون. این تفاوت عقلگرایی انتقادی و عقلگرایی حد اکثری است. جالبه بدونید که این عقلگرایی حد اکثری و عقلگرایی انتقادی اینقدر مهمه که در بحث کاربرد احادیث برای کلام و عقاید، ما اغلب احادیثی که داریم دوستان همه میدونن خبر واحده. آیا ما میتوانیم خبر واحد را برای باورهای کلامی خودمان ازش استفاده بکنیم؟ اون دسته از متکلمین ما که میگوین نه نمیتوان استفاده کرد چون خبر واحد زن آوره، ما رو به زن میرسونه، به گمان قوی میرسونه، نه به یقین، اونها عقلگرای حد اکثری هست. یعنی میگن باورهای کلامی ما باید بر براهین کاملا محکم و یقینی و جازم استوار باشه. اما اونهایی که میگوین، اخیرا نمیدونم یک کتاب چاپ شده که میگه میشه باورهای کلامی رو مبتنی بر خبر واحد سازماندهی کرد، اونها در واقع عقلگرای انتقادی هن، چه بدونن چه ندونن. من فکر میکنم راز اختلاف بین جناب استاد شریعتی، جناب دکتر مرحوم دکتر شریعتی و خیلی دگراندیش های دیگه با استاد مطهری اینه که استاد مطهری عقلگرای حد اکثری بودن، اونا عقلگرای انتقادی.
بحث خیلی خوبی بود، دوستان حاضر در جلسه و حاضر در جلسه و حاضر تشکر میکنم. خدمتتون عرض میکنم که انشاءالله هفته آینده هم روز 17 و 18 اردیبهشت بود یکشنبه و دوشنبه خدمتتون خواهیم بود با ادامه این مجموع نشستان. روز 17 یکشنبه ساعت 10 صبح توسعه مفهومی منطق شخصی به عنوان یکی از موانع اقتصاد از نگاه شهید مطهری و ارائه دکتر سید محمد حسینی، و روز دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 10 نگاهی به پروسه حقوق زنان پس از شهید مطهری در گفتمان شیعی با ارائه حجت الاسلام دکتر علی شفیعی خدمت رو خواهیم بود. با سر تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ضعیفی که استفاده کردن از مطالبشون. آقای دکتر اگر اصلاحی نکته نداری ما جلسه رو به اتمام برسونیم.
خیلی ممنون، متشکر از حضرت عالی، جناب آقای دکتر نصرآبادی، جناب آقای فانی و عزیزان دیگه، جناب آقای ابوترابی و عزیزان اداره کل پژوهش که این مناسبت رو ارج نهادن و سلسله جلساتی براش در نظر گرفتن و گرامی داشتن یاد و خاطره استاد مطهری رو تشکر میکنم و انشالله که خداوند جزای خیر به همه عزیزان عطا کنه. خیلی ممنون و متشکر، با همه عزیزان خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خداحافظ. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام رسوندیم.